الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين حبيب إلهنا وطبيب نفوسنا أبي القاسم محمد صلى الله عليه وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين المكرمين يكي از ابواب بسیار مهم کتاب شریف کافی جلد اول بابیست تحت این عنوان نیاز شدید مردم به حجت الهی که البته وجود مبارک کلینی در روایاتی که نقل میکنه اون روایات کلمه حجت رو روشن میکنه. این کلمه در عنوان این باب مصداقش فقط وجود مقدس امام عصر نیست، امام دوازدهم یکی از مصادیق حجت، وقتی روایات باب رو و روایات تحت این عنوان رو دقت میکنیم میبینیم حجت به معنای همه انبیاء خدا و ائمه طاهرین علیهم السلام هستند. چرا در عنوان این مسئله میگه الاضطرار الی الحجه، مردم چاره ای در زندگی ندارن جز این که حجت داشته باشن. عمق این معنا اینه که مردم هر کی باشن و هر چی باشن در هر درجه‌ای از علم باشن، زندگیشون، راهشون تاریکه، چراغ لازم دارن، اون هم چراغی از سوی پروردگار مهربان عالم که به عقلشون نور بده، به روانشون نور بده و به راه زندگیشون تا هنگام مرگشون نور بده که در این نور هم خطرات مربوط به زندگی خود رو بفهمن و هم اون چه که خیر و به مصلحت زندگیشونه بفهمن. مگه مردم خودشون عقل ندارن که بفهمن؟ چه نیازی به حجت دارن؟ خدا هر کی رو خلق میکنه نعمت عقل رو هم بهش میده، عقلم در ذات خودش یه چراغه. بحث علمی نمیخوام داشته باشم، در این زمینه فقط این رو عرض میکنم که تجربه تاریخ حیات از زمان آدم تا همین لحظه ثابت کرده که عقل اون قدرت رو نداره که تمام خطرات رو بشناسونه و تمام خوبی ها و مصلحت ها رو به انسان بفهمونه. اگر اینطور بود خب مردم دنیا همه خوبی ها رو با عقلشون میشناختن و با عقلشون همه خطرات رو میشناختن. خیلی هم راحت دانشمندان ملت ها میشستن کتاب مینوشتن که کل خطرات در مسیر زندگی شما اینه و کل خیرها و مصلحت هام در زندگیتون اینه. ما همچین کتابی نداریم، نه در کل شرق و نه در کل غرب. ما هرچی کتاب داریم اسمش اینه، روانشناسی، روانکاوی. کتابای روانشناسی در شرق و غرب نوشته شده، روانکاوی هم نوشته شده، ولی تا حالا که داروی علاج نبوده. یعنی خودم اونایی که استاد درس دادنشن خیلی هاشون لنگن در زندگی، کم دارن و در حرکاتشون به قول قرآن نفهمی هم زیاد دارن. بل انتم قومون تجهلون، این گفتار یکی از پیغمبران خدا به امتشه که تمدن داشتن، علمم داشتن، درآمدم داشتن، اقتصادم داشتن، ولی طبق آیات قرآن در سوره هود، شعرا و سوره های دیگه همین امت گرفتار فسادهای گوناگونی بودن که یه فسادشون اختراع خودشون بود، که پیغمبرشون میگه این فسادی که شما پایه‌گذاری کردید، جهانیان قبل از شما این فسادو سابقه نداشتن، نبود. اقتصاددانان بعد از موسی بن عمران، اینا بی سواد نبودن، اینا همه استاد دیده بودن، مدرسه دیده بودن، درس خونده بودن و اثرگذار در جامعه بودن. اقتصاددانان بعد از موسی که عمدتاً یهودی بودن، ربا رو اختراع کردن که قبل از اونها در دنیا سابقه نداشت و عقلم داشتن، عقل داشتن، نشستن ربا رو اختراع کردن و فرهنگشو دادن به مردم و سایر امور زندگی امتها که هیچ کدامشون بی عقل نبودن، ولی انبیا بهشون میگفتن بل انتم قومون تجهلون، شما اعمالتون جاهلانه است. تجهلون فعل مضارعه، یعنی کارهایی که میکنید بر پایه جهل، نه بر پایه نور، نه بر پایه روشنایی، نه بر پایه حق، بلکه اعمال شما، رفتار شما، کردار شما جاهلانه است. رو همین حسابم بوده که عقل نمیتونه یه چراغ جامعی برای تشخیص خطرات و خوبی ها باشه، بخشی از فلاسفه و اهل عرفان وقتی عقل رو میخوان بیان بکنن، میگن عقل در وجود همه عقل جزئیه، عقل جزئی، عقل جزئی هم قدرت تشخیص نداره، اشتباه هم تشخیص میده، ربا رو اختراع میکنه، میگه انما ربا مثل البیع، ربا کاملا مثل خرید و فروش، شما زمین میخری میفروشی، ما پول در اختیار میذاریم، میگیم یه سال دیگه این پول ما رو بده، ولی ماه به ماه هم 1,000,000 تومان به ما بده. یعنی اینقدر حالیشون نی که ربا خرید و فروش نیست، ربا فساده، ربا تباهیه، ربا یه طرفش حرام خوریه و یه طرفش هم نابود کردن زندگی ربا گیرنده است. الان خیلی ها در مملکت ما به بانک‌ها ربا بدهکارن، یعنی 40,000,000 تومان گرفته نتونسته بپردازه، هی اومده روی بدهیش، حالا میگن 200,000,000 تومان باید بدی، یعنی 160 میلیون تومان اضافه دارن میگیرن، یا 1 میلیارد اومده رو پولت. یکی هستش من میشناسمش، این 2 میلیارد ربا گرفت که نباید میگرفت، حالا 7 میلیارد بدهکار، یعنی 5 میلیارد به بدهیش اضافه شده، نداره بده، نمیتونم بده، باید با این ربا بمیره، زن و بچهش هم به خاک سیاه بشینن. یعنی یه طرف ربا خوردن حرامه و عملیه که پروردگار عالم در سوره بقره میفرماید به ربا خوران، نه ربا دهندگان، ربا خوران، فأذنوا به حرب من الله و رسوله، خدا و پیغمبر با شما ربا خوران جنگ دارن، جنگ دارن، نه اینکه خدا با پیغمبر لشکر کشی میکنن و هر کدوم اسلحه دستشون رو به ربا خور میگیرن. خدا و پیغمبر با شما جنگی دارن معنیش اینه که انقدر خدا و پیغمبرش از شما نفرت دارن و بدشون میاد و کینه به شما دارن و دشمنی دارن، انگار دو طرف رو در روی هم به عنوان جنگ قرار گرفت. فأذنوا به حرب من الله، این من به معنای از سوی خداست. بعضیا تو ترجمه های قرآنشون دیدم عکس معنی کردن که به رباخور بگین به خدا و پیغمبر اعلام جنگ بده. نه، اصل آیه اینه که خدا و پیغمبر به رباخور اعلام جنگ میکنن، از سوی خدا بهشون اعلام بکنید که خدا و پیغمبر با شما در جنگن، یعنی آشتی ندارن، صلح ندارن، نرمش ندارن، مدارا ندارن. حالا اگه دلتون میخواد خدا باهاتون آشتی بکنه، به کل رباخورا میگه تو همین سوره بقره، میگه راهش اینه، فلکم رؤوس و اموالکم، چقدر پول داشتی وقتی رباخوری رو شروع کردی؟ 100 میلیون. الان چقدر پول داری؟ 2 میلیارد. پروردگار میگه 100 میلیون تو وردار، 1 میلیارد و 900 میلیون تومنم به مردمی که ازشون ربا گرفتی برگردی. این نقطه آشتی من و پیغمبرم با تو. حالا من عدد کمیشو میگیرم، فرض کنید یک کسی رو تشویق کردن امروزی بریم جلسه اخلاق، علم، احکام، بیان حلال و حرامه، میگه باشه من کاری ندارم، اتفاقا حوصله‌ام هم سر رفته، بریم. میاد گوینده بحث ربا رو مطرح میکنه، من حالا بحث ربا ندارم، میخوام بگم عقل کامل تشخیص دهنده خطر و ضرر و منفعت نیست. اینه که اولیاء خدا در هیچ موردی از زندگی نمیگفتن خودم میدونم. ما خودمون میدونستیم که دیگه پیغمبر و امام نمیخواستیم. ای خودمون میدونستیم که عالم ربانی واجد شرایط نمیخواستیم. خودم میدونم. تو کسبم، تو دختر شوهر دادنم، تو پسر زن دادنم، تو ارتباط با مردم، خودم میدونم. این خودم میدونم حرف قارونه. ما مواظب باشیم به این خطر خودم میدونم گرفتار نشیم. وقتی که پیغمبر اولی العزم پروردگار به قارون گفت این مالی که خدا به تو داده، آتاهم الله من فضله، آتاک من فضله، فیما آتاک الله من فضله، کل ثروت تو احسان خداست. یعنی موسی بن عمران مسئله الله و کنار اسکناسش مطرح کرد. پولای قارون هم پول حرومی نبوده، ثروت پاکی بوده، چون از آیات میتونیم بفهمیم پاک بوده. به قارون میگن احسن کما احسن الله الیک، با این پولت کار خیر بکن. و ابتغ فیما آتاک الله الدار الاخره، با این ثروتت آخرتتو آباد کن. با پول حروم که نمیشه کار خیر کرد، با پول حروم که نمیشه آخرت آباد کرد. از آیه شریفه استفاده میشه پول پول حرومی نبود، ولی میلیاردی بود. حالا براش خواستن و در و وا کردن به روش و به قول بچه های قدیم دست میکرد تو خاکستر جواهر در میوبرد. و برای بعضی ها این اتفاق میفته که قرآن مجید میگه اگه همچین اتفاقی براتون افتاد، یه ساله از راه درست میلیاردر شدین، دلتون خوش نکنه، شاد نشین. همین جوری که بهتون دادم یه چشم به هم زدنم میتونم بگیرم، همین جوری که بهتون دادم اگه کار درستی نکنید کنار همین تپه ثروت مرگتونو میرسونم، شما میمیرین ثروتتونم به باد میره. تو داشتن دلتونو خوش نکنین، خوشحال نشین، کف نزنین. تو نداشتنم اصلا قصه به خودتون راه ندید. که حالا این آقا ما با هم همکلاس بودیم، ما حالا تو این شهر یه خونه 200 متری داریم، یه خونه 2000 متری داره. ما یه دفعه هم نشده یه کربلا بریم، این 20 دفعه کربلا رفته. تو نداریم قصه به خودتون راه ندید، چون اگه همه دنیا رم به یه نفرتون بدم کمتر از یه بال مگس پیشم ارزش داره. کل دنیا رو به یکیتون بدم. لکی لا تفرحوا بما آتاکم، نه اونی که بهتون میدم خیلی دلتون رو خوش نکنه، چیزی نیستش که. ولا تحزنوا علی ما فاتکم، من چیزی هم از دستتون رفت قصه نخورید. خیلی آیات عجیبی قرآن داره، اگه مردم آشنا باشن با قرآن خیلی خوب میتونن زندگی بکنن و راحت میتونن زندگی بکنن. خب این ثروت حلال، بیا آخرت تو آباد کن، یه حرف بدیه. همین جوری که خدا به تو نیکی کرده، تو هم بیا به بندگان خدا نیکی کن. این حرف یه پیغمبر اولی العزمه که حجت الله، ما حجت نیاز داریم. یعنی این اومده داره راهنمایی میکنه که با این پولت میتونی به مردم مستحق کمک بکنی، کلی ثواب بهت بدن. با این پولت هم میتونی یه مرکبی بسازی، سوارش بشی، دم در بهشت پیادت کن. که خیلی حرف قشنگی. پیغمبر میفهمه پول، پول حلال چه کارایی از دستش برمیاد. اما کسی که با حجت خدا سر و کار نداره نمیفهمه که از پول چه زایشهایی میتونه پیدا بشه. حالیش نمیشه که پول میتونه آخرت بسازه، حالیش نمیشه که پول میتونه با دل خوش کردن عکار افتادگان و مستحقها چه بهره‌های قیامتی و چه خطراتی رو در زندگی دنیا از ما دور بکنه. یه بزرگواری هم یکی دو روزه برای من نقل کرد، گفتش که یه آقایی که مورد علاقه مرحوم آیت الله بهاءالدینی بود، به آقای بهاءالدینی گفت من دلم میخواد ببرمت مشهد. گفت خیلی خوبه. گفت ماشین رو بردم و ایشون رو سوار کردم و رفتیم مشهد. یه چند روزی بودیم و برگشت. مشهد یه روز یه جایی آقای بهاءالدینی نشه زیر یه درخت، یه نفسی تازه کنه، یه حالی تازه بکنه. همجوری که تکه داده بود به درخت، یه پیر مردی که تمام لباسا کهنه و وصل دار این اومد رد بشه. من خیلی دلم سوخت، فهمیدم این خیلی آدم فقیریه. پول نبود تو جیبم، حالا پولم تو ساک بود، تو اون خونه‌ای بود که اتاق کرایه کرده بودیم. دیدم آقای بهاءالدینی هم تو حال خودشه و قباشو در آورده اون پشت گذاشته. گفت رفتم دست کردم تو جیب آقای بهاءالدینی و یه پولی در آوردم و یواش لای دستم قایم کردم، از این ور اومدم دادم به همین مستحقه و اونم هیچی نگو خوشحال شد و رفت. گفت تا روز برگشتن اومدیم از جاده سبزوار و نیشابور تا نزدیک میدون خراسون ماشین ترمز نگرفت، یه تریلی هم جلومون بود، رفتیم زیر تریلی، ماشین و من و آقای بهاءالدینی، ماشین که له شد ولی من و آقای بهاءالدینی سالم سالم از زیر تریلی در رو بردن ماشین و اومدیم بیرون. که آقای بهاءالدینی شروع کرد خندیدن، به من گفتش که خب طبیعتاً و با یه حساب سرانگشتی ما دوتا با این ماشینی که رفتیم زیر تریلی باید نابود شده باشیم. گفتم بله آقا. گفت میدونی چرا سالم موندیم؟ گفتم نه. گفت مال اون دزدی بود که از تو قبای من کرد. یعنی یه پولی در آوردی به مستحق دادی، همون صدقه ما رو هم مرگ نجات داد. تو روایاتمون هم داره صدقه کمک کردن به آبرودار، به مستحق، اینقدر قویه که از مرگ آدم رو نجات میده. اما پولداری که با پیغمبر و امام زندگی میکنه اینو نمیفهمه. اونی که خودش میدونه، خودم میدونم، خودش میدونه اینه که پول رو هم بذاره، یه میلیارد بشه، دو میلیارد، چهار میلیارد، پنج میلیارد، حالا به مستحق که کمک نمیکنه، یه مرتبه یه نقطه در درون بدن یه جاش پیدا میشه، میبرن آزمایش و عکس برداری و پیش متخصص ترین دکتر میگه 70 میلیون میگیرم، این نقطه رو پاکش میکنم، اما قول قطعی نمیدم که خوب بشه مریضتون. 70 میلیون رو میده، 80 میلیون دیگه هم میده، آخرم میگه منو ببرین خارج، یه 500 میلیون هم خرج میکنه در بهترین بیمارستان خارج، اونجا هم جنازه‌شو فتیل پیچ میکنن و میفرستن ایران، چون نمیفهمه با پولش چی کار بکن. اگر با انبیا بود و با ائمه میفهمید اگر از این پول به مستحق، به آبرودار بده، این نقطه تو درون پیدا نمیشه. این نقطه مال بخله، صفات زشت عوارض بسیار بدی داره و نمیفهمه. حالا موسی کلیم الله، پیغمبر اولوالعزم عقل جامع، عقل کامل که جامعه بهش نیاز داره. یعنی بدون موسی نمیتونه درست زندگی کنه، نمیتونه صحیح زندگی کنه، بلد نی چگونه زندگی کنه. اومده به این آدم جاهل به چگونه زیستن، بل انتم قومون تجهلون، به این آدمی که چگونه زیستن و بلد نیست میگه خودم میدونم. آقا بیا پولتو بده به مستحق، خودم میدونم. آقا یه دختر 2 سال از عقدش گذشته، معطل 30-40 میلیون جازی است، میگه خودم میدونم، نمیخواد واسه من فضولی بکنی. آقا بیا یه مسجدی تو این شهر، چشم و چراغ این شهر، 20 سال لخت مونده و نمیتونن تمومش کنن، بیا با این مسجد یه قطعه عظیم بهشت رو بخر، این مسجد رو تمومش کن. برو آقا نمیخواد ما رو نصیحت کنیم، ما خودمون بلدیم چی کار بکنیم. این حرف قارونه. موسی حرفاشو زد، قارون برگشت به موسی گفت اوتی تو علا علم من اندی، این ثروت منو خودم فهمیدم از کجا جمع کنم، خودم میدونم، برو پیکارت. واسه ثروت من برنامه ریزی میکنی موسی، به تو چه؟ یه همین حرف ثروتمندان بخیل زمان ماست که آخوند، مرجع تقلید، مدرس، مؤمن با تجربه، به تو چه که تو زندگی من دخالت میکنی؟ تو چی کاره ای؟ من این پولا رو با زحمت خودم، با فکر خودم در آوردم. این همون رگه قارون مسلکیه. خب ما که قرآن رو قبول داریم، به قرآن هم ایمان داریم، عاقبت قارون با این ثروت چی شد؟ ما حالا دقیق نمیدونم، فقط کلمه خصب رو میبینم در قرآن، به عذاب خصب گرفتار شد، یعنی خودش و قصرش جوری در دهان زمین فرو رفتن که تا حالا هیچ که خبر ازش نگرفت. هیچ، حتی های قوی ترین بردی زلا زمان موسی بود، می کندن اونجایی که خودش و قصرش فرو رفت، نمی رسیدن به جای بردش که کسی نتونه پیداش بکنه. یعنی خیلی قشنگ بلده خدا ما رو ببره جایی که هیچکی نتونه پیدامون کنه. خیلی قشنگ بلده یه نصف کبریت کاری به ثروتمون بزنه، صبح بیدار شیم ببینیم که کل ثروت یه 30-40 تا پاروی خاکستره. بلده، ما نمیفهمیم. ما که میگم، یعنی من حالیم نی، نه آیاتو نه عکس العمل پروردگار مهربان عالم رو. قارون عقل داشت، دیوونه که نبود، مجنون که نبود، عاقل بود، ولی عقلش احتیاج به عقل حجت الله داشت، عقلش نیازمند به عقل حجت الهی بود. اما از این حجت الهی نه این که استفاده نکرد، بلکه شونم بالا انداخت، توهینم کرد، تکبرم کرد، عاقبتش هم اون شد. یعنی هیچ قارونی در تاریخ پیروز نبوده، هیچ رباخوری پیروز نبوده، هیچ متقلبی پیروز نبوده، هیچ کم فروشی پیروز نبود. شما همین کم فروشی رو که یک گناه کثیفیه، یعنی خیلی مشمئز کننده است که پیرزن قد خمیده میاد در مغازه یه دونه 20 تومنی 20 تک تومن میذاره، میگه که یه سیر این جنس رو بده، ما الان نیاز داریم، به جای یه سیر یه 10 گرمش رو کم میکنه. این خیلی دزدی تهوع آوریه، خیلی گناه زشت بدیه. اینقدر این کم گذاشتنا پیش پروردگار مورد نفرت که در بخش اقتصادی قرآن خدا یک سوره کامل به نام متففین نازل کرد. میتونست اسم سوره رو بذاره سوره الجنه، میتونست اسم سوره رو بذاره سوره السماء، سوره الارض، اسمشو گذاشته سوره کم فروشان، بی رحم، بی انصاف، پلید، کثیف روح، متففین. حالا این من با انبیا یا با ائمه زندگی بکنم، از اونا دستور العمل بگیرم. یکی که میاد در مغازم 1 کیلو جنس میخواد، من 1 کیلو و 10 گرم میدم، چون میدونم این 10 گرم نه منو فقیر میکنه نه من ثروتمند میکنه. اگر با انبیا و ائمه و حجت الله زندگی کنم، یکی که میاد میگه 1 کیلو، آقا 1 کیلو چایی به من بده، درسته که کیسه پلاستیکی شده اما همون پلاستیکی وزن داره، 2 گرم، 1 گرم، 3 گرم وزن داره. اگه من با حجت خدا زندگی کنم، اول یک کیسه پلاستیک خالی میذارم این ور ترازو، بعد 1 کیلو چای میکشم که 1 کیلو چای بدم به مردم، 1 کیلو مثلا 60 تومن، پلاستیک کیلو 60,000 تومن که اینجوره با ولی الله الاعظم زندگی کردن. یه غزلی داره مرحوم فیض کاشانی، قوقاس این غزل، فیض 300 جلد کتاب داره و از این 300 جلد کتاب یه کتابش کتاب شعرشه که به زمان ما چاپ شده 3 جلد 500 صفحه است، یعنی 1500 صفحه شعر گفته. و این شعرام قدیما خونده می شد، شعرهای سعدی خونده می شد، شعرهای پروین خونده می شد، شعرهای ناصر خسرو خونده می شد، شعرهای صامت بروجردی خونده می شد، شعرهای مسعود سعد سلمان خونده می شد. اینا تمامش نصیحت بود. شعرهای سنایی خونده می شد پای منبر ها. من بچه که بودم تهران، تمام این کسانی که پامنبری میخوندن اول اشعار حکیمانه میخوندن، ولی الحمدلله رب العالمین ور افتاده، مثل خیلی چیزای دیگه که ور افتاده. این غزلش خیلی غزل عجیبیه، توی خطش میگه، توی بیتش میگه، میگه که یک لحظه با ولی الله نشستن برای زندگی تو بهتر از 1000 بار طواف کردن. فیض آدم عالمی بوده، مجتهد بوده، حکیم بوده، فیلسوف بوده. یه لحظه با ولی الله الاعظم نشستن از طواف 1000 بار دور کعبه برای تو بهتره. یعنی آدم با ولی الله الاعظم کل حرکات زندگیش به طرف خدا قرار میگیره، به طرف قیامت آباد قرار میگیره. خب این زحماتی که میکشن واقعا قابل قدردانی. من که میدونید منبرام همه پخش میشه، اصلا عادت به تعریف و تمجید از کسی ندارم، اما اینکه به خاطر یه روز ولادت که فرداست، ولادت ولی الله، ولادت حجت الله، ولادت چراغ راه و زندگی، ولادت نور، میان 8 روز 7 روز 10 روز جلسه میگیرن، بالاخره جلسه پول برق داره، پول آب داره، پول قند و چایی داره، پول واعظ و مداح داره، پول گاز بخاری داره، برای چیه؟ برای چی خودشون رو به زحمت میندازن؟ نمیشه که این ستا یادگار مرحوم حاج آقا مهدی رحمت الله علیه همین قوم زندگیشون رو داشته باشن، شب جمعه بیان دیدن مادر، دستبوسی مادر، پابوسی مادر، یه شام و نهاری بخورن و راحت برگردن، یه هیچ دغدغه‌ای هم نداشته باشن. نمیتونن این کارو بکنن؟ میتونن این کارو بکنن. پس چرا خودشونو به زحمت میندازن که پول آب بدن، پول گاز بدن، پول برق بدن، پول صوت بدن، پول کارگر بدن، پول جارو کشیدن فرشا رو بدن، پول تمیز کردن بدن، پول آخوند و مداح بدن؟ برای چی؟ برای اینکه مردم شهر با ولی الله آشنا بشن و خط سیر زندگیشون رو از ولی الله بگیرن. حالا من درباره این ولی الله مطلب خیلی مهم می‌دارم. اگر خدا لطف کنه فردا که روز ولادت امام 11 پدر وجود مبارک امام 12 بیاد تو حرفام، براتون میگم خیلی شنیدنیه و خیلی مهمه. حرف امروزم این شد، کافی شریف یه بابی داره، باب الاضطرار علل حجه. اضطرار یعنی لازم بودن، باب وجوب، لزوم و ناچار بودن مردم به بودن حجت. برای چی؟ برای اینکه مردم بدون حجت همه خطرها رو نمیتونن بشناسن، گاهی هم خطر رو خیر میدونن، میگن عجب خوبه، انما ربا مثل البیع. خیلی دیگه عقلشون وارونه میشه بدون ولی الله. خدایا درک قرآن و روایاتو به ما عنایت فرما. خیلی نعمت عظیمه با که آدم قرآن رو بفهم، روایات رو بفهم، راه رو بفهمه، راه رو از چاه تشخیص بده. خدایا ما و زن و بچه ها و نسل ما رو شیعه واقعی قرار بده. خدایا به اندازه سعه وجودی ما، ما رو عمل کننده به هدایتگری ها در قرآن و هدایت انبیا و ائمه طاهرین قرار بده. خدایا وجود مبارک امام زمان، تنها فرزند امام عسکری، مولود امشب رو دعاگوی ما، زن و بچه های ما و نسل ما قرار بده. به رحمت